و دو بعد از ظهر در ایران است با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز پنجشنبه 25 شهریور سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم در واپسین روزهای تابستان. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم، امیدوارم هفته خوبی رو تا امروز گذرونده باشید. همراه شما خواهم بود در این مجله نیمروزی 30 دقیقه‌ای با گزارش‌ها و مطالبی متنوع که در ادامه خواهیم شنید. از بحران نفسگیر کرونا خواهیم گفت و پرونده گره خورده هسته‌ای ایران و مطالبی دیگر. اما در ابتدای مجله بریم و آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم پروانه وحیدمنش. پروانه.
ممنونم مهتاب. درود شنوندگان گرامی. شبکه المنار گزارش داد که صبح امروز پنجشنبه 20 تانکر حامل سوخت ایران که از سوریه بارگیری شده بودند وارد لبنان شدند. این تانکرها حامل سوخت گازوئیل نفتکش ایرانی فاکسون هستند که در بندر بانیاس سوریه لنگر انداخته است. این نفتکش به درخواست حزب الله لبنان برای رفع بحران کمبود سوخت در لبنان راهی آن کشور شد، اما به دلیل تحریم‌ها در سوریه توقف کرد. مخالفان حزب الله در لبنان نگران تبعات نقض قوانین تحریمی آمریکا با این اقدام هستند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در محل ورود تانکرها پارچه‌هایی از سوی حزب الله لبنان در تشکر از ایران و سوریه نصب شده است. دولت جدید لبنان به رهبری نجیب میقاتی تاکنون واکنشی به ورود سوخت اهدایی ایران به آن کشور نشان نداده است. وزیر کشور ترکیه از تصمیم این کشور برای طولانی تر کردن دیوار امنیتی خود در امتداد مرز ایران خبر داد. به نوشته روزنامه حریت ترکیه، سلیمان سویلو با اعلام این خبر گفت که 242 کیلومتر دیگر به 221 کیلومتری که تا کنون در مرز ترکیه با ایران در شرق احداث شده اضافه می شود. همزمان با تحولات افغانستان و به راه افتادن سیلی از پناهجویان، دولت ترکیه به تلاش‌هایش برای تکمیل دیوار مرزی با ایران شدت بخشیده است. ترکیه که در حال حاضر میزبان نزدیک به 3 میلیون آواره سوری است، قصد دارد از ایجاد شرایط مشابه برای آوارگان افغان جلوگیری کند. امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی که در سال 1397 اعدام شد، شامگاه چهارشنبه گفته است که وزارت اطلاعات پس از فوت پدرش در بیمارستان تولید سنندج جنازه او را ربوده و تلاش کرده پدرش را شبانه دفن کند. رامین حسین پناهی در 17 شهریور 1397 به همراه زانیار مرادی و لقمان مرادی، دو زندانی کرد دیگر، اعدام شد. امجد حسین پناهی دو روز پیش در توییتی نوشته بود که در سومین سالگرد اعدام پدرش به دلیل تحمل فشارهای روانی پس از آن و پیگیری شبانه روز برای گرفتن نشانی از محل دفن پیکر رامین در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شده است. گزارش حاکی است که مقامات امنیتی در تلاش بودند که مراسم خاکسپاری محمد حسین پناهی، پدر رامین حسین پناهی، بدون برگزاری مراسمی و پنهانی انجام شود. رئیس فرهنگستان علوم میگوید که چند سال پیش 70 استاد دانشگاه آزاد در یک ترم با قطع حقوق عملاً اخراج شدند. به گزارش رکنا، رضا داوری اردکانی بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت که اخراج این اساتید بدون اطلاع قبلی و به گفته او به جرم داشتن رأی و نظر خاص انجام شده است. آقای داوری اردکانی در ادامه با بیان اینکه خود او هم یکی از این اساتید اخراجی بوده، گفت که بدون اعتراض به این رویه تا آخر ترم به تدریس ادامه داده است. در هفته های اخیر انتشار خبر اخراج بیژن عبدالکریمی از استادان دانشگاه آزاد با واکنش های زیادی روبرو شده است. آقای عبدالکریمی، دانشیار گروه فلسفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، روز شنبه 13 شهریور حکم اخراج خود را از این دانشگاه دریافت کرد. به دنبال واکنش های گسترده به این خبر، رئیس دانشگاه آزاد خواستار تجدید نظر در این تصمیم شد. و آمریکا، بریتانیا و استرالیا روز چهارشنبه از مشارکت در یک معاهده امنیتی در منطقه اقیانوس هند و آرام خبر دادند. به گزارش رویترز، بر اساس این معاهده امنیتی قرار است که به استرالیا برای مقابله با گسترش نفوذ چین کمک شود. از جمله این کمک ها دسترسی به فناوری و توانایی استقرار زیردریایی های هسته‌ای در استرالیا است. خبر تشکیل این معاهده امنیتی در نشستی مجازی توسط جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا اعلام شد. مهتاب.
خیلی ممنونم از تو پروانه. همکارم پروانه وحید منش بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آن چه در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. بحران همگیری کرونا در ایران، روند واکسیناسیون این روزها کمی سرعت گرفته، با این حال آمار روزانه مبتلایان و قربانیان همچنان بالاست. نخستین سفر خارجی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران برای حضور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان.
قرار بود که این نشست یک سرمایه سیاسی باشه برای آقای رئیسی در اولین سفرش به خارج از مرزهای ایران، اما چنین نشد.
پرونده گره خورده هسته‌ای ایران، آخرین خبرها از وین، نشست شورای حکام و ارزیابی کشورها از گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و مروری بر آنچه طی ساعات گذشته در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته. همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. نشست فصلی شورای حکام در روز چهارم در جریان است و این نهاد آماده برگزاری کنفرانس عمومی در هفته آینده می شود که مقام‌های ارشد بسیاری از کشورها و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در آن شرکت خواهند کرد. شورای حکام در این روزها در کنار پرونده هسته‌ای ایران به موضوعات هسته‌ای در کشورهای دیگر مانند کره شمالی و سوریه نیز پرداخته و نتایج مشورت خود را به کنفرانس عمومی ارائه می‌دهد. هانا کاویانی همکارم از وین گزارش می‌دهد.
اگرچه ترویکای اروپایی طرف ایران در برجام به سمت ارائه یک قطعنامه در شورای حکام نرفت، اما با جدیت در یکی از بیانیه‌هایی که به نشست فصلی شورای حکام ارائه داد از اقدامات اخیر ایران انتقاد کرد. آنها را تهدیدی در زمینه رژیم عدم اشاعه تسلیحات خواند و گفت چنین اقداماتی میتواند پیامدهای برگشت ناپذیری برای توانایی هسته‌ای ایران داشته باشد. در همین راستاست که نه تنها کشورهای اروپایی بلکه بسیاری دیگر از 35 عضو شورای حکام آژانس که این هفته در وین برای نشست فصلی گرد هم آمدند، از یک سو خواستار عمل ایران به تعهداتش در رابطه با آژانس و برجام هستند و از سوی دیگر از تهران خواستند تا هرچه زودتر به میز مذاکره در وین بازگردد و برای احیای توافق هسته‌ای تلاش کند. ارزیابی این کشورها بر مبنای دو گزارش مدیر کل آژانس به شورای حکام تهیه شده است. دو گزارش که در آن از افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران، خصوصاً آن بخش که با غنای 20% و 60% است، ابراز نگرانی شده است. مدیر کل آژانس در آن گزارش به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته تر در ایران تمرکز کرده و از سوی دیگر بخشهایی از گزارش را به عدم همکاری و عدم پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی در زمینه سوالات آژانس اختصاص داده بود. اگرچه که حال با سفر اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران و ابراز امیدواری او نسبت به چشم‌انداز همکاری تهران با آژانس در هفته‌های پیش رو، بخشی از بیانیه کشورها از جمله طرف‌های ایران در برجام و آمریکا به این موضوع می‌پردازد و از تهران می‌خواهند که این روند تازه آغاز شده را پی بگیرد و به اختلافات پایان دهد. اما در یکی از این بیانیه‌ها ایالات متحده به موضوعی اشاره کرده که حال تبدیل به یکی از حاشیه‌های این نشست فصلی شورای حکام در وین شده است. نماینده ایالات متحده در یکی از بیانیه‌هایی که به شورای حکام ارائه کرد، درباره نحوه برخورد مقام‌های امنیتی ایران با بازرسان آژانس سخن گفته و افزوده که آزار بازرسان آژانس قطعاً غیر قابل قبول است و تکرار چنین رفتاری موجب نگرانی شدید خواهد بود. اشاره نماینده آمریکا به گزارش‌های روزهای اخیر است که ابتدا روزنامه وال استریت جورنال از آن پرده برداشت و گزارش داد که چند تن از بازرسان زن آژانس که برای کارهای نظارتی به ایران رفته بودند، در زمان ورود به تأسیسات هسته‌ای ایران مورد آزار قرار گرفتند. در واکنش به این گزارش‌ها، کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این موضوع را نشأت گرفته از تشدید تدابیر امنیتی در تأسیسات هسته‌ای ایران پس از بروز رخدادهایی که او خرابکاری خواند ارزیابی کرد.
اما در واقع این در اثر تشدید اقدامات حفاظتی است که شامل بازرسان هم شده. بازرسان آژانس قبلا در واقع شاید به این سیاقی که الان مورد بازرسی بدنی و بازرسی وسایلشون قرار میگیرن قرار نمیگرفتن، الان بازرسی ها شدیدتر شده.
نماینده آمریکا در آژانس میگوید امنیت و سلامت بازرسان آژانس باید یکی از اولویت های اصلی شورای حکام باشد و اگر چنین اتفاقی تکرار شود آمریکا آماده کار با شورای حکام است تا اقدامات لازم در این زمینه انجام شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در بیانیه اعلام کرده که اتفاقاتی برای برخی بازرسان آژانس در تأسیسات ایران افتاده است، اما به جنسیت بازرسان اشاره نکرده است. این بیانیه با غیر قابل قبول خواندن این رخدادها گفته است از زمانی که آژانس خواستار عدم تکرار چنین رفتاری شد آزار دیگری گزارش نشده است.
گزارش رو شنیدیم از هانا کاویانی. هانا به وین رفته و ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به پرونده هسته‌ای ایران و نشست شورای حکام قرار خواهد داد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب از وین بریم به ایران و بحران کرونا که همچنان شمار زیادی از شهروندان ایران درگیرش هستند. هرچند در روزهای اخیر واکسیناسیون سرعت گرفته و وزیر بهداشت وعده داده که تا دهه فجر در بهمن ماه تمام شهروندان رو واکسینه میکنه، اما همچنان به دلیل جان باختن بسیاری از شهروندان اقدام دیر هنگام دولت برای خرید واکسن مورد انتقاد قرار داره. برای بررسی آخرین خبرهای مربوط به این موضوع همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن. کیانوش بهت سلام میکنم. آخرین اظهار نظرها درباره واکسیناسیون و خرید واکسن چیا هست؟
سلام به شما و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که میدونیم مسئله واکسن، چه خریدش چه تولید داخلیش، از همون ابتدا بسیار حاشیه ساز بود. ایران در حالی که همچنان گفته میشه کمی در دو سه روز اخیر پیک پنجم رو در واقع از سر گذرونده، اما همچنان داره روزی حداقل صدها نفر رو از دست میده به دلیل ویروس کرونا که علتش رو همه در واقع همین مسئله کند واکسیناسیون میدونن و اینکه دولت ناتوان بوده از خرید واکسن. الان البته در یکی دو هفته اخیر ایران تونسته واکسن های بیشتری رو وارد کنه، سرعت گرفته واکسیناسیون، اما همونطور که تو گفتی همچنان انتقادات زیادی وجود داره و اظهارات مشابه متناقض همه این مسئولیان. ممنوعیت در مورد واردات واکسن از برخی مقامات و مسئولان دوباره این روزها مطرح میشه. ماجرا از صحبت‌های علی خامنه‌ای در 19 دی ماه بود که در سخنرانیش گفت ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی رو باید ممنوع کنیم و به دنبالش رئیس هلال احمر هم اعلام کرد که واکسن‌های حتی اهدایی فایزر رو قبول نمی‌کنن. آقای نمکی وزیر وقت، وزیر بهداشت در اون موقع گفتن که بله ایشون پدر هستن و باید اطاعت کنن. این در حالیه که امروز رئیس‌های بیمارستان‌ها میگن افرادی که امروز دارن جان خودشون رو از دست میدن کسانی هستن که اگر در اسفند ماه واکسن زده بودن امروز داشتن به زندگیشون ادامه میدادن و این تلخی همچنان ادامه داره. سخنگوی وزارت خارجه ایران دو روز پیش میگه که ما در خصوص واردات واکسن در واقع هیچ ممنوعیت و خط قرمزی که نداشتیم و آنچه که بوده در واقع تصمیماتی بوده که از ابتدا میتونسته وارد بشه، ولی واقعیتش اینه که همین امروز حسین علی شهریاری، من به صحبت‌های اخیر اشاره می‌کنم، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان میگه من هنوز به این نتیجه نرسیدم که ما علتش این بوده که واکسن رو نخواستیم وارد کنیم یا کسی نامه داده که ما واکسن وارد نکنیم. اینطور نبوده، برای اینکه اعضای دولت این ادعا رو نمی‌کنن و فقط میگن که کشورها به ما واکسن ندادن و مسئله تحریم رو میگن. البته تو صحبت‌های خودش ایشون میگه مجلس هیچ‌وقت مخالف واردات واکسن نبوده، اما ما همین الان هم بدونیم که واکسن انگلیسی و آمریکایی وارد نمی کنیم چون به انگلیس و آمریکا اعتماد نداریم. و صحبت میشه، صحبتی که در روزنامه فرهیختگان امروز ایشون مصاحبه ای رو داره، ازش سوال میشه که خب چطوری هست که بین اون دولت با این دولت فرق هست و الان واکسن داره زیاد وارد میشه، علت این افزایش واکسن چی؟ آیا مسئله تحریم برطرف شده؟ FATF برطرف شده؟ اینا که همه سر جاشه. در جواب ایشون میگه که نه، آقای رئیسی خودشون وارد عمل شدن و علت این که اینها الان دارن به ما واکسن میدن اینه که فهمیدن ما در تولید واکسن داخلی خودکفا هستیم، به یک دلیل اینها دارن الان به ما واکسن میدن. جالبه مثلا که خود آقای شهریاری در 28 مرداد گفت که سیاست ها اشتباه بوده و واکسن برکت، کسانی که تولید داخلی واکسن برکت رو داشتن با همه ادعایی که داشتن نتونستن 20 میلیون واکسن رو وارد کنن، برای همین باید حتما واکسن رو تولید کنن، پس در چه باید واکسن رو وارد میکردن. خود آقای شهریاری صحبت های یک ماه پیش خودشون رو در واقع دارن نقد میکنن. اگر وقت داشته باشی به صحبت های مینو مهرت هم من میتونم اشاره بکنم.
خیلی کوتاه. بله.
مصاحبه ای رو با روزنامه شرق داره، ایشون هم میگن که اصلا ما گفته بودیم، من هنوزم این رو تایید میکنم، اون کسی بود که گفته بود اسپوتنیک رو وارد نکنید چون سازمان تایید سازمان بهداشت جهانی رو نداره. و خانم مهرد امروز میگه دولت نباید برای واکسن وارد داخلی صبر میکرد، باید واکسن رو میخرید و این که برای این صبر کرده در واقع تصمیم غلط خود دولت بودن.
کیانوش وقت کم داریم، در حد یک دقیقه لطفا برای ما بگو با همه این اظهار نظرها الان روند واکسیناسیون در ایران چگونه است؟
ببین محموله ها داره وارد میشه و واقعا در این به حد چقدر واکسن که الان وارد شده در شهریور ماه بیشترینش بوده، امروز دوباره وارد شده و بر اساس صحبت هایی که میشه قرار هست که اینطور که میگن حداقل تو آبان ماه 70 میلیون واکسن وارد ایران بشه. سرعت هم گرفته، آنچه هم که گزارش میشه این هست که سرعت هم گرفته، هرچند که حالا مسائل خودشو داره تو وقت نداریم، ولی من فقط بگم به آنچه که باید اشاره کنم صحبت های اخیر در مورد بازگشایی مدارس هست و واکسن بچه ها که در تمام دنیا بین 12 تا 18 سال صحبتش هست که تازه در بسیاری از کشورهای اروپایی هنوز نزدن به کودکان چون هنوز مطمئن نیستن برای کودکان ایمن باشه، صحبتش هم هست از 12 ساله تا 18 ساله. ایران جز اولین کشورهاییه که داره از 6 ساله صحبت میکنه تا 12 ساله و میگه ما اینها رو تو آبان ماه واکسینه میکنیم که مدارس هم حتما حضوری در آبان ماه در واقع باز بشه و دانش آموزان بتونن سر کلاس باشن.
ممنونم از تو کیانوش. همکارم کیانوش فرید بود که برای ما میگفت از آخرین خبرهای مربوط به همه‌گیری کرونا و روند واکسیناسیون در ایران.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب در اینجا فرصتی هست که راه‌های ارتباطی با رادیو فردا رو هم بگم. میدونید که ما در تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی حضور داریم. اگر کاربر تلگرام هستید اونجا میتونید عکس، فیلم، مشاهدات خودتون و همینطور پیام‌های صوتی خودتون رو برای ما بفرستید تا با صدای خودتون پخش بشه از همین تریبون و بقیه شنونده‌های رادیو فردا هم در جریان نظرات شما قرار بگیرن. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. و نشست کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای امروز و فردا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. ابراهیم رئیسی هم برای شرکت در این نشست ها صبح امروز راهی دوشنبه شد. این نخستین سفر خارجی او به عنوان رئیس جمهوری ایران است. وی پیش از سفرش در فرودگاه مهرآباد تهران تأکید کرد که تقویت روابط با کشورهای همسایه ایران از اولویت‌های دولت اوست. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام و ارزیابی او را از نشست امسال پرسیدم.
نشست امروز نشست سازمان پیمان امنیت جمعیه که کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان رو در بر میگیره و نشست فردا نشست پیمان همکاری شانگهای. در نشست امروز یعنی نشست سازمان پیمان امنیت جمعی همچنان مسئله افغانستان مسئله حاکمیه برای این نشست و میدونیم که تا به حال پیمان امنیت جمعی مانورهای نظامی رو در نواحی مرزی تاجیکستان انجام داده و قراره که در ماه‌های آینده هم 3 مانور نظامی رو در حقیقت اینجا انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه در شمال افغانستان بعد از پیشروی طالبان ما شاهد حضور و هماهنگ کنندگی جماعت انصار الله تاجیکستان بودیم که طالبان کنترل نواحی شمال افغانستان رو به این جماعت سپرد. بنابراین امنیت تاجیکستان به جد مورد نگرانی سازمان پیمان امنیت جمعی که نشستش رو امروز داریم.
در نشست فردا چه مسائلی مطرح خواهد شد؟
خب نشست پیمان همکاری شانگهای همچنان مسئله افغانستان رو به عنوان مسئله حاکم در این نشست خواهیم داشت. میدونیم که بین کشورهای 8 کشور عضو پیمان همکاری شانگهای پاکستان که بگذاریم که یک تنه پشت طالبان ایستاده، ما چین رو داریم که نشست‌های متعددی با طالبان داشته و پیشنهاد کمک اقتصادی رو به طالبان داده و بنابراین چین تلاش میکنه در این نشست به نوعی کشورهای دیگه پیمان همکاری شانگهای رو هم جلب بکنه که همصدا باشن با چین در مورد سیاستشون در مورد مسئله افغانستان. چرا؟ به خاطر اینکه چین نمیخواد در اونجا در حقیقت تنها بازیگر صحنه افغانستان تلقی بشه. اما از سوی دیگه میدونیم که یکی از اعضای پیمان همکاری شانگهای تاجیکستان به جد در برابر طالبان ایستاده و به صراحه حمایت خودش رو از مقاومت علیه طالبان اعلام کرده. بنابراین موضوع گفتگوی نشست شانگهای همچنان افغانستانه و این تقابلی که بین تاجیکستان و چین هست. البته به خاطر نفوذ گسترده‌ای که چین در تاجیکستان داره، تاجیکستان در مقامی نیست که چین رو به چالش بگیره. بنابراین دو طرف تلاش میکنن که به نوعی سازش برسن که یک موضع معتدلی در برابر افغانستان این نشست اتخاذ کنه.
آقای عطابکی، ابراهیم رئیسی به این نشست رفت صبح امروز، راهی دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد، اما طبق آخرین خبرهای مخابره شده رؤسای جمهوری چین و روسیه در این نشست حضور نخواهند داشت. با توجه به غیبت رهبران دو کشور متحد ایران، فکر میکنید دستاورد این سفر برای ابراهیم رئیسی چه خواهد بود؟
به هر صورت قرار بود که این نشست یک سرمایه سیاسی باشه برای آقای رئیسی در اولین سفرش به خارج از مرزهای ایران، اما چنین نشد. نه پوتین در این نشست حضور داره، نه شی جین پینگ و نه ناراندا مودی نخست وزیر هند. از رهبران مطرح نشست شانگهای 3 رهبر عمده حضور ندارن. بنابراین آقای رئیسی باید در یک سطح پایین‌تر با رهبران سیاسی کشورهای منطقه به گفتگو بنشینه و پیشنهاد و اصرار خودش رو برای اینکه مقام ایران در این پیمان از مقام ناظر به عضو رسمی در بیاد همچنان تأکید کنه.
آقای عطابکی، اسم ابراهیم رئیسی در فهرست تحریم‌های اروپا و آمریکا قرار داره. بسیاری براشون جای سؤاله که سفرهای خارجی ابراهیم رئیسی چگونه خواهد بود با توجه به این تحریم‌ها؟ آیا ایشون مسئولیت دیپلماتیک دارن؟
ببینید، تا اونجا که ما می‌دونیم رؤسای جمهور مسئولیت دیپلماتیک دارن و آقای رئیسی هم تلاش میکرد که با انتخاب این سفر به نوعی چهره خودش رو در روابط بین الملل نشون بده، حیثیتی برای خودش دست پا کنه، مشروعیت بین المللی برای خودش دست پا کنه و از این دست. به همین خاطر از این نشست استقبال کرد و امیدوار بود که در این نشست با پوتین، شی جین پینگ و ناراندرا مودی گفتگو داشته باشه، که این دست نداد. بنابراین باید شاهد این باشیم که سیاست روبه شرق جمهوری اسلامی شاهد سفرهای متعددی از سوی ایشون به شرق جهان باشه تا به غرب جهان که مطمئنن اونجا از ایشون استقبال نخواهد شد.
توضیحات توراج عطابکی رو شنیدیم، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی در آمستردام، که درباره نشست همکاری شانگهای میگفت و اولین سفر خارجی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
چیزی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب در اینجا نوبت میرسه به بررسی اونچه که در شبکه‌های اجتماعی میگذره و مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته. همکارم بیتا بختیاری اینجا در استودیو همراه ماست. بیتا، یک زن ایرانی آلمانی به عنوان شهردار فرانکفورت منصوب شده که این موضوع مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته. نرگس اسکندری، زن 56 ساله، درسته؟
همینطوره. مهتاب خانم اسکندری به هر حال زندگی خیلی جالبی داره و به همین دلیل هم شاید از سوی کاربران ایرانی انتخابشون به عنوان شهردار فرانکفورت اینقدر مورد توجه قرار گرفته، به خاطر اینکه زندانی سیاسی بوده در ایران در جوانی و حتی فرزندش رو در زندان به دنیا میاره، بعد تک و تنها میاد آلمان و اونجا نه تنها درس میخونه، روانشناسی میخونه، بلکه فعالیت سیاسی خودش رو در حزب سبت‌های آلمان ادامه میده و به عنوان یک زن مهاجر الان به عنوان شهردار فرانکفورت انتخاب شده. فرانکفورت یک مرکز بزرگ اقتصادی و بانکی است در آلمان، شهر بسیار مهمی است و به هر حال این اتفاق اصلا کوچیکی نیست. به خاطر همین کاربران فارسی زبان به خصوص زنها خیلی به این ماجرا واکنش نشون دادن.
برای منم خیلی جالب بود، زن مهاجر موفق باید بگن.
همینطوره. یه نکته هم اینجا اشاره کنم که مریم زاره، دختر خانم اسکندری هم که در زندان اوین متولد شده، فیلمساز هست و داستان زندگی خودش رو، تولدش رو در مستندی به نام متولد اوین ساخته که به هر حال در جشنواره ها به نمایش در اومده و خیلی مورد استقبال قرار گرفته. شبنم با اشاره به صلاح انتخاب خانم اسکندری به عنوان شهردار فرانکفورت نوشته، نرگس اسکندری یک زندانی سیاسی بود که اعدام نشد و در کشور دیگه‌ای به دنبال آرزوهاش رفت و موفق شد. آریا هم نوشته، فکر کنید اگه نرگس اسکندری در دهه 60 اعدام شده بود، الان دنیا از یک روانپزشک و شهر فرانکفورت از یک شهردار محروم می شد و از مقام های جمهوری اسلامی خواهش کرده که مردم رو اعدام نکنند. حمید هم نوشته، موفقیت نرگس اسکندری موفقیت من و شماست، موفقیت همه ایرانی هاست. ما در وطن اشغال شده خودمون اسیر افراد بی سواد و به هر حال افرادی هستیم به باور حمید که بیشتر فعالیت های تروریستی براشون اهمیت داره. کاربر دیگری هم نوشته، اگر خانم نرگس اسکندری در ایران میمون چه سرنوشتی در انتظارش بود؟ بدون شک هیچ گونه کار دولتی نمیتونست داشته باشه، اجازه آزادی اندیشه و پوشش هم نداشت و همه چیز مثل سایر زنهای ایرانی براش ممنوع بود. کاربر دیگری هم نوشته، یعنی الان چند تا شهردار شایسته و قابل در زندان اوین زندانیان، چند تا زن سیاستمدار و قانونگذار، چند تا مریم زاره در زندان‌ها به دنیا میان، چند تاشون اعدام شدن، آینده چند تاشون تباه و سیاه شده و چه تعدادشون موفق شدن مثل خانم اسکندری و دخترش جان سالم به در ببرن، برن به یک کشور آزاد و تلاش کنن و موفق بشن. محمد هم نوشته، همین یک نمونه نرگس اسکندری کافیه که ما بدونیم راز ما در واقع راز فروپاشی نظام مدیریتی نظام جمهوری اسلامی است در مقایسه با نظام زمینی یک کشور اروپایی. و به هر حال در جمهوری اسلامی اگر افرادی مثل نرگس اسکندری میموندن در ایران با این نظام مدیریتی که هست، به باور محمد به هیچ جایی نمیرسیدن. شهره هم هم نوشته جالب اینجاست که یک خانم ایرانی که حتی دخترش رو در اوین به دنیا آورده بود و به خاطر اینکه ایران رو ترک کرد رفت یک جای آزاد و البته تلاش کرد شهردار شد، ولی در ایران یک زن حق نداره کارنامه بچهش رو بگیره.
تشکر میکنم از تو. همکارم بیتا بختیاری بود که برای ما میگفت از شبکه‌های اجتماعی و واکنش کاربران به شهردار شدن نرگس اسکندری، شهروند ایرانی آلمانی مقیم آلمان که شهردار فرانکفورت شده. به پایان این مجله نیمروزی میرسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی را آرزو میکنم.